کوچک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به خوج فرنگیه تش،
بی نظیر و با کیفیت
رو به خوج فرنگیه تش.
دوستر هوران، طراحی و تولید شده با ذوق و هنر ایرانی. دوستر هوران، تلاقی زیبایی و کیفیت، به ظرافت الماس، به روشنایی خورشید. هوران، تلالو شکوه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو سبا، همچنان در خدمتون هستیم. قند پارسی عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم به شما میشه.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو سبا، روز و روزگارتون در پناه خداوند مهربان شاد و خرم باشه. انشالله با برنامه قند پارسی در خدمتون هستیم و قصدمون اینه که از گلستان فرهنگ پارسی و گفته های گذشتگانمون حکایاتی رو نقل بکنیم و انشالله بهره ببریم. طبق رسم برنامه قند پارسی، ابیاتی رو از جناب سعدی شیرین سخن امروز تقدیم حضورتون میکنم. وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفتانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. نقل میکنن که پادشاهی چند تا پسر داشت. یکی از اونا کوتاه قد و لاغرندام بود، قیافه زیبایی هم نداشت. پسرهای دیگه همه قد بلند بودن، زیبا بودن، درشت هیکل بودن. شاه به پسر لاغر و قد کوتاه با نظر نفرت و خار کننده نگاه میکرد و با حرف و گفتار و نگاهش به هر حال تحقیرش میکرد و نشون میداد که اونو دوستش نداره. اون پسر از روی هوش و بصیرت فهمید که چرا پدرش اونو تحقیر میکنه. یه روز به پدرش گفتش که پدر، کوتاه خردمند به از نادان قد بلند. اینطور نیست که هر کسی قد و قامت بلندتر داشته باشه ارزشش بیشتره. گوسفند پاکیزه است، ولی وقتی که مرد خب بو میگیره دیگه. چنان که گوسفند پاکیزه است، ولی فیل مثل مردار بو گرفته. آن شنیدی که لاغری دانا گفت باری به ابلهی فربه، اسب تازی اگر ضعیف بود همچنان از طویله ای خر به. شاه از این حرف پسرش خندید و بزرگان دولت هم سخن او رو پسندیدند، اما برادراش رنجیده خاطر شدند. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. اتفاقاً در اون ایام سپاهی از دشمن برای جنگ با سپاه شاه نزدیک شد. اولین کسی که از سپاه شاه قهرمانانه به قلب لشکر دشمن زد همین پسر کوتاه قد بد قیافه بود که با شجاعتی عالی چند نفر از سران دشمن رو به خاک افکند. بعد اومد پیش پدرش و بعد از احترام گفتش که ای که شخص منت حقیر نمود، تا درشتی هنر نپنداری. اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان، نگاو پرواری. افراد سپاه دشمن زیاد ولی افراد سپاه شاه کم بودن. وقتی که درگیری زیاد شد و شدت گرفت، گروهی از سپاه پادشاه پا به فرار گذاشتن. اما همون پسر کوتاه قد خطاب به اونا نعره زد و فریاد کشید که آهای مردان، بکوشید و برگردید. همین نعره از دل برخواسته این جوان به سواران و سربازان و اون سپاه قوت داد. دل به دریا زدن و همه با هم دشمن حمله کردن و دشمن بر اثر حمله قهرمانانه اونا شکست خورد. شاه سر و چشم همون پسر رو بوسید و او رو از نزدیکان خودش دونست و هر روز با نظر بلند و با احترام خاص بهش نگاه میکرد. سرانجام به عنوان جانشین پادشاه انتخاب شد. برادرها نسبت به او حسد کردند تا جایی که یه روز قضای او رو زهرآلود کردند تا او رو از بین ببرن. خواهر اونا از پشت دریچه زهرآلود کردن قضا رو دید و دریچه رو محکم به هم زد. پسر قد کوتاه با هوشیاری مخصوصی که داشت جریان رو فهمید و فوری دست از غذا خوردن کشید و گفت محاله که هنرمندان بمیرند و بی هنران زنده بمانند و جای اونها رو بگیرند. کس نیاید به زیر سایه بوم، ور همای از جهان شود معدوم. پدر از ماجرا با خبر شد، پسراش رو تنبیه کرد و هر کدوم از اونها رو به یکی از گوشه های کشور فرستاد. بخشی از اموالش رو هم به اونا داد و همه رو از مرکز دور کرد تا آتش فتنه خاموش بشه. نزاع و دشمنی بدین گونه از بین رفت، چنانچه گفتند که ده درویش در گلیمی به خسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. نیم نانی گر خورد مرد خدا، بزل درویشان کند نیمی دگر. ملک اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دگر. آوردند که در دمشق بازرگانی بود درست کردار و امانتدار، چنان که مردم امانت خود به او می سپردند و هنگامی در مال او خیانتی شد و آن مرد بزرگ تهی دست و بیچیز شد. در این حال او را پسری بود بسیار عاقل و دانا. چون حال پدر بدید بر تنگ دستی صبر کرد. در همسایگی او فردی نظامی بود از سپاه عبدالملک مروان. پس چنان اتفاق افتاد که این نظامی به جنگ رفت. اما پیش از رفتن پسر بازرگان را نزد خود خواست و او را گفت مرا دو طبق زر است و دو کیسه پول از برای فرزندانم که نزد تو به امانت می گذارم. اگر خدای بزرگ مرا بازرساند حق تو بشناسم و اگر قضای عجل باشد یک دهم مال را به تو حلال کردم و باقی را به فرزندان برسان. پسر بازرگان قبول کرد و مرد نظامی برفت و کشته شد. در این حال بازرگان که سخت تنگ دست بود به فرزند گفت پسر، قدری از این مال را خود برداریم و بقیه به فرزندان آن مرد دهیم. پسر گفت محال است که من چنین کنم. ای پدر، حال تو از خیانت بد شده است، پس اگر جان من براید در این مال خیانت نکنم و زرها به ایشان رسانم. و چنین کرد. در این حال چون خبر کشته شدن مرد نظامی به خلیفه رسید، فرزندان او را بخواند و از احوال آنان جویا شد. گفتند همه چیز خوب و به مراد است. خلیفه علت بپرسید و آنان شرح امانتداری پسر بازرگان بگفتند. خلیفه شگفت زده شد و گفت او را تا بدین حد بزرگواری است که شخصی را کشته باشند و طالبی نباشد و او مال به بازماندگان بازرساند. پس پسر بازرگان بخواند و او را نواخت و مال فراوانی به او داد و خزینه‌داری به او بخشید و حال او به سبب امانتداری به آنجا رسید که در بغداد هیچ کس را احترام و بزرگی بیش از او نبود. آوردند که شیخ جنید بغدادی به عزم سفر و سیاحت از شهر بغداد بیرون رفت و مریدان از عقب او. شیخ احوال بهلول را پرسید. گفتند او مردی دیوانه است. گفت او را پیدا کنید که مرا با او کار است. گشتند و او را در صحرایی یافتند. شیخ پیش او رفت و در مقام حیرت مانده سلام کرد. بهلول جواب سلام او را داد و پرسید چه کسی هستی؟ عرض کرد منم شیخ جنید بغدادی. گفت تویی شیخ بغداد که مردم را ارشاد می‌کنی؟ عرض کرد آری. بهلول گفت طعام چگونه می‌خوری؟ شیخ پاسخ داد اول بسم الله می‌گویم و از پیش خود می‌خورم و لقمه کوچک برمی‌دارم، به طرف راست دهان می‌گذارم و آهسته می‌جوم و به دیگران نظر نمی‌کنم و در موقع خوردن از یاد خدا غافل نمی‌شوم و هر لقمه که می‌خورم بسم الله می‌گویم و در اول و آخر دست می‌شویم. بهلول برخاست و گفت تو میخواهی که مرشد خلق باشی در صورتی که طعام خوردن خود را نمیدانی. این را گفت و به راه خود رفت. مریدان شیخ را گفتند یا شیخ این مرد دیوانه است. خندید و گفت سخن راست از دیوانه باید شنید. آنگاه از عقب او روان شد تا به او رسید. بهلول پرسید چه کسی؟ جواب داد شیخ بغدادی که طعام خوردن خود را نمیداند. بهلول گفت آیا سخن گفتن خود را می دانی؟ عرض کرد آری. بهلول پرسید خب چگونه سخن می گویی؟ گفت سخن به اندازه می گویم و بی حساب نمی گویم، به قدر فهم شنوندگان می گویم و خلق را به خدا و رسول دعوت می کنم و چندان سخن نمی گویم که مردم از من ملول شوند، پس هرچه تعلق به آداب کلام داشت بیان کرد. بهلول گفت گذشته از طعام خوردن سخن گفتن هم نمی دانی. آنگاه به راه خود ادامه داد. مریدان گفتند یا شیخ دیدی این مرد دیوانه است، تو از دیوانه چه توقع داری؟ جنید گفت مرا با او کار است، شما نمی دانید. باز به دنبال او رفت تا به او رسید و بهلول گفت از من چه می خواهی؟ تو که آداب طعام خوردن و سخن گفتن خود را نمی دانی، آیا آداب خوابیدن را می دانی؟ پاسخ داد چون از نماز مغرب و عشا فارغ شدم به جامعه خواب داخل می شوم، پس آنچه آداب خوابیدن بود بیان کرد. بهلول گفت فهمیدم که آداب خوابیدن را هم نمی دانی. خواست برود که جنید دامنش را بگرفت و گفت ای بهلول من هیچ نمی دانم، تو قربتن الالله مرا بیاموز. بهلول گفت چون به نادانی خود اعتراف نمودی تو را بیاموزم. بدان اینها که تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن طعام آن است که لقمه حلال باید و اگر حرام را صد این گونه آداب به جای بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود. جنید گفت خداوند به تو خیر دهد. بهلول گفت و در سخن گفتن باید دل پاک باشد و نیت درست و آن گفتن برای رضای خدا باشد و اگر برای غرضی یا مطلب دنیا باشد یا بیهوده و هرزه بود، هر عبارت که بگویی آن وبال تو باشد، پس سکوت و خاموشی نیکوتر و بهتر است و در خواب کردن اینها که گفتی همه فرع است، اصل این است که در وقت خوابیدن در دل تو بغض و کینه و حسد احدی نباشد. داستان‌هایی که بعضی از اونها برای قشر کودک و نوجوانه شنیدنی و قشنگه. گاهی آدم اگر سری به کتابخانه ها یا کتابخونه خودش بزنه میبینه که چه کتابهایی رو خونده و چه کتابهایی داره. البته بعضی هم کتاباشون رو تو کارتون میذارن و میبرن تو انباری قرار میدن. به هر حال از این افسانه ها و قصه ها بد نیست آدم گاهی بخونه و حتی برای فرزند و نوش هم تعریف بکنه و اونا رو حتی عادت بده که کتاب بخونند. قصه، شعر، حکایت، مطالب خوب و آموزنده دیگه. قصه یه سگ و بره در کتاب هایی است که حداقل مال 40 سال پیشه. گفتم حالا از برنامه قند پارسی هم نقل بکنم. میگن که اربابی بود، یه سگ نگهبان و یه بره داشت. سگ و بره با هم رفیق بودن و چوپان محل روزها بره رو به چرا میبرد، اما سگ دور و بر خونه بود و نگهبانی میداد. سگ و بره با هم قرار گذاشته بودن که هر چی روزها ارباب میگه و میشنوه سگ برای بره تعریف بکنه. یه روز ارباب به زنش گفت چون گوشت نداریم و فصل زمستونه، علف هم نداریم که به بره بدیم، بهتر اونو بکشیمش. سگ وقتی اینو شنید غصه داشت، چون هم رفیقش رو از دست میداد هم تنها میشد. وقتی بره از چرا برگشتید که سگ داره گریه میکنه. پرسید چی شده؟ چرا ناراحتی؟ سگ گفت والا داستان اینجوریه، قراره تو رو بکشن. بره گفت خیلی خوب، چیکار باید بکنیم؟ سگ گفت من جایی رو بلدم که آب و علف زیادی داره، چراگاه خوبیه، بیا بریم اونجا. بره قبول کرد و گفت خیلی خوب باشه. صبح روز بعد که بره رو از خونه بیرون آوردن، همراه با سگ فرار کردن و به همون چراگاه رفتن، یه جای پر از آب و علف. سگ گفت اینجا برای تو جای خوبیه، منم روزا به دره میرم و غذایی میخورم و شبان برای نگهبانی برمیگردم. یکی از روزها که بره تنها بود، روباهی پیدا شد و به بره گفت تو به چه اجازه اینجا اومدی تو چراگاه ما؟ بره گفت اینجا مال تو نیست. روباه گفت من شاهد دارم، شاهدم رو میارم. شب وقتی که سگ برگشت، بره موضوع اومدن روباه رو تعریف کرد و گفتش که روباه برای آوردن شاهد رفته. سگ گفت من درستش میکنم، تو نگران هیچی نباش. بعدم یه گودالی کند و توی گودال رفت و روی اونو با خاشاک و علف خشک پوشوند. به بره گفت من میرم تو گودال، وقتی روباه اومد بهش بگو پدر بزرگ من سالهاست تو این گودال دفنه، بریم نگاه بکنی. هر دوشونو بیار سر گودال، نترس بقیه کارا با من. روز بعد روباه همراه با گرگی که شاهدش بود اومدن و دوتایی به بره اعتراض کردن که چرا اینجا میچری؟ بره گفتش که منم اینجا شاهد دارم، ثابت میکنم که این چراگاه مال منه. بعدم هر دوی اونا رو به طرف گودال برد. همین که پای گرگ و روباه روی خاشاک و علفای گودال کشیده شد، سگ بیرون پرید و گلوی گرگ رو گرفت، اما گرگ با هر زحمتی بود خودش رو نجات داد و پا به فرار گذاشت. حالا ندوکی بود. سگ روباه رو هم تعقیب کرد. روباه هم جوری فرار کرد و دوید که تو عمرش اونجوری ندویده بود. اونا دیگه هوس نکردن اون طرفا برن و دیگه در چراگاه پیداشون نشد. میگن استادی برای اینکه شاگردان خودشو نصیحت کنه روی صندلیش نشست و همین که شروع به حرف زدن کرد، متوجه شد که همه اون چیزایی رو که از قبل برای نصیحت نوشته بود رو با خودش نیاورده یا گم شده. به هر حال اوراق نصایح در دست نیست. یه کمی فکر کرد و گفت میخواستم امروز شما رو نصیحت بکنم، اما چون تجربه به من ثابت کرده که شما نصیحت پذیر نیستید، جلسه رو در همین جا به پایان میبرم. خب دوستان عزیز، با امید تندرستی و موفقیت شما زمان این برنامه ما به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز. امروز میخوام راجع به مصرف آب با آتان صحبت کنم. دیدم برق مانه که درست مصرف میکردیم تهش شد ای، آب مانه که چند برابر میانگین جهانی مصرف میکنیم چی میخه بشه؟ خدا مدنه. بله درست شنیدن، هر ایرانی چند برابر میانگین جهانی آب مصرف میکنه. یکی از کارهایی که خیلی توش آب هدر میدیم هموم کردنه، که ما فکر بکنم ایراد اصلی از موسیقی مانه. هم آهنگ خالی زیاد داره، هم یک کلمه رو انقدر با تحریر و چهچه کشمدن که خواندنش خودش هر کدوم به اندازه یک ترک خارجی طول میکشه. بعد همومم که مریم تا یه تصنیف کامل اجرا نکنیم ولکن نیسته. بعد تمومم که میشه آواز مکش مرگ مای فالشمان، بازم شیر آبه نمیبندیم و سعی میکنیم با رد کردن سینوسی دستمان از زیر دوش صدای تشویق تماشاگرار شبیه سازی کنه. بعد یه حرکت شاهکاری هم که داریم اینه که موقع شستن خودمان، مثلا لیف که داریم میزنیم، شیر آبه نمیبندیم و به جاش یه تیکه از بدنمان میگیریم زیر شیر که از اسراف آب جلوگیری بره. مورد بعدی که البته اکثریت توش رعایت میکنن مسواک زدنه، اما عده‌ای که رعایت نمیکنن یه جوری آب مصرف میکنن که انگار اونایی که رعایت میکنن هیچ کاری نکردن. طرف بره یه مسواک زدن انقدر آب مصرف میکنه که میشه باهاش دهن یه اسب آبی رو مسواک کرد. مورد بعدی که کاملا مختص ما آقایونه ماشین شستنه، چون خانوما حوصله دو تا کار ندارن، یکی بنزین زدن یکی ماشین شستن. طرف میبینی شلنگ برمی‌داره، آب و کف و غیره شروع میکنه از سر پلاک جلو تا ته پلاک عقب به شستن. بعد وقتی به آخر ماشین میرسه میبینه جایی که اول شسته لک داره، دوباره یه دور دیگه از اول ماشینو مشوره. داداش گلم اینقدر آب نریز خواهشن، کم آبیه، ماشینت با سطل بشور. دو، وسواس نباش. سه، الان اصلا کارواش نانو آمده بدون آب، پماد میریزی رو دستمال میکشی رو ماشینت، خیلی هم تمیز میکنه. مورد بعدی که مختص خانوم هاست ولی آقایونم گاهن انجام بدن و ما هم تشویق میکنیم که گاهی کمک خانومشان کنن، ظرف شستنه. درستش ایه که اول باید دستمال حوله‌ای تای ظرفا رو تمیز کنن، چیزایی که بهش چسبیده رو جدا کنن، بعد اسکاج بردارن همه ظرفا رو کفی کنن، بعد شیر آب باز کنه و همه رو آبکشی کنه. ولی متاسفانه اکثر خانوم ها شیر آب باز میکنن و ظرفا رو تکی تکی مشورن. خدا نکنه که یک خانم بخه جلوی مادر شوهرش ظرف بشوره. اوه اوه اوه، به نظرم شما آقایی رو بفرستی همون ظرفا رو هم بدی کنار خودش بشوره به نفع ذخایر آبی کشور باشه. در آخر میخوام بگم خواهشان شوخی نگیرن، مسئله آب خیلی مسئله جدیه و یادتان باشه بدون برق میشه زندگی کرد ولی بدون آب نه. فعلا خداحافظ.
نمایان کن و این ماه شب تابانم باش جانم باش.
لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو سبا بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. دوستان خوبم، سامانه پیام کوتاه 30055 در اختیار شماست، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و ارجمنده. تا ساعت 6 بامداد فردا همچنان همراه ما باشی. دوستان خوب شنونده میتونید صفحه ما رو در پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو سبا دنبال کنید.